بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دنبال این روایتی که معروف به روایت حقوق از امام سجاد علیه السلام هست، قسمت دومش این است که می‌فرماید و حق و نفس که علیک ان تستعملها به طاعت الله عز و جل. می‌فرماید این نفس و روحی که در اختیار تو هست، حقی که داره اینه که او رو در مسیر اطاعت خدای عزوجل قرار بدی. خب این معنای ظاهریش این است که نگذاری نفس آلوده به طاعت غیر خدا بشه، آلوده به گناه بشه، آلوده به نفاق بشه، به شرک بشه. یعنی هر گناهی که انسان انجام میده، این نفس خودش رو و حق نفس خودش رو مخالفت کرده، ادا نکرده، امانت داری نکرده. این انسان حق نفس این است که او رو در مسیر اطاعت خدا انسان قرار بده. اون وقت حالا یه معنای دقیق تر این است که فقط در مسیر اطاعت خدا قرار بدی، نه تنها در مسیر گناه و در مسیر شیطان قرار نگیره، اون سر جای خودش، مهمل هم رها نکنی نفس رو. حالا ممکنه یک کسی گناه نکنه، عبادت هم درست حسابی، یعنی غیر از واجبات کار دیگه هم انجام نده. میخوام این نکته رو ازش استفاده کنم که ظاهر روایت با دقتی که درش میشه ظاهر این تعبیر این است که دائما ما استعمال کنیم نفس را در اطاعت خدا. حالا نظیر همین اطلاق ازمانی و استمرار ازمانی که این روزها در بحث اصولمون هم هست، از ظاهر روایت یک چنین عنوانی هم استفاده بشه. یه عنوان ظاهریش این است که مقصود این است که مبادا نفس رو در غیر طاعت خدا، در گناه و در اطاعت شیطان بخوای به کار ببری، اونجا حق نفس رو پایمال کردی. اما این رو بشه ازش استفاده بکنیم، خیلی معنای وسیع و معنای خیلی خوبی میشه که دائما ما نفس را در اطاعت خدا به کار بگیریم. دائما یعنی چی؟ یعنی فکرمون برای خدا باشه، گفتارمون برای خدا باشه، خوابمون برای خدا باشه، خوراکمون برای خدا باشه. همه چی رو، هر چی که مربوط به نفس انسان میشه، این رو انسان رنگ خدایی بهش بده، رنگ اطاعت خدا به او بده. و واقعا ما طلبه‌ها باید این رو شکر بکنیم و خیلی هم باید شکر بکنیم که ما در یک مسیری قرار گرفتیم. خب به حسب ظاهر مسیر اطاعت الهیه. صبح که از منزل میایم بیرون به قصد این که درس و بحث و کارهای علمی داشته باشیم، بتونیم دین رو بفهمیم، بتونیم دین رو عمل کنیم، بتونیم دین رو به دیگران منتقل بکنیم، ظاهر کار ما همینه. و این چقدر شکر داره. حالا اگر یک کار دیگه بود، البته کسب حلال هم خودش عرض می شود که از اعظم عباداته، اونم برش تردیدی نیست، ولی خب خیلی کم اتفاق می افته. یعنی سبقه ظاهریش سبقه دنیوی داره، اما این راه ما سبقه ظاهری سبقه دنیوی که نداره هیچ، بلکه در گذشته اینطور بود که سبقه ابعاد از دنیا هم داشت. حالا الان متاسفانه خود مسیر شده برای طریق شده برای رسیدن به یک منصبهایی، ولی این کار که انسان دائما یا بگه یا بنویسه یا فکر بکنه، این خودش خیلی توفیق بزرگیه، این لطف بزرگ و لطف عظیم است که خدای تبارک و تعالی برای ماها قرار داده و ما باید قدرش هم بدونیم. برای لحظات عمرمون واقعا برنامه‌ریزی بکنیم. اگر یه روزی برامون گذشت اون روز اشتغال علمی نداشتیم، واقعا تأسف بخوریم، نگیم خب حالا امروز استراحت کردیم. البته استراحت هم لازمه، حالا نمیخوام او رو هم منکر بشن، ولی روزی بر انسان بگذره و انسان کار نکنه، کار علمی نکنه، این خیلی خسارت بزرگیه. و این توفیقات هم معلوم نیست همیشه انسان داشته باشه، انسان مریض میشه، موانع به وجود میاد، نمیتونه درس بره، نمیتونه درس بگه. من حالا این خاطره رو عرض بکنم، شاید هم شنیده باشید، حالا این ایام هم که دیگه نهمین سالگرد مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون خیلی پرکار بود، خیلی پرکار بود، یه شخصیتی بود که در این جامعیتی که داشت مسئولیت های مهمی که در حوزه و جامعه مدرسین و اصلا تمام این نهادهای حوزوی، بالاخره با ایشون یه ارتباطی داشت، از خود اداره حوزه گرفته نمیدونن جامعه مدرسین، جامعه زهرا، این جامعه مصطفی که قبلا به عنوان طلاب غیر ایرانی معروف بود، خود بسیج روحانیین، همه اینا مرتبط بود و خب دانشگاه قم. ولی اینها هیچ ضربه‌ای به کار علمی ایشون نمیزد. روزی دو تا درس سنگین فقه و اصول داشتن، درس بسیار پر جمعیت و درس فقهشون هم مقید بود، ایشون مینوشت. این تألیفات فراوانی که دارن که البته واقعا آدم وقتی اینا رو میشینه حساب میکنه میبینه جز توفیق الهی چیز دیگه ای نبوده، خدا عنایت کرده. ولی این خاطره ای که میخوام بگم اینه، ایشون این تقریبا دو سال آخر عمرشون، دو سال آخر عمرشون این مسئول وجوهاتی که در دفتر بود یه روزی به من گفت که افرادی که از مقلدین ایشون میان و ما میبریم خدمت ایشون، وجوهات حساب میکنیم، وجوهات سنگینی هم گاهی 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون بدهکار میشن، گاهی اوقات مثلا 100 هزار تومن 200 هزار تومن رد مظالم میدن. ایشون میفرماید رد مظالمشو بذارید اینجا پیش من باشه، این وجوهات رو بذارید تو حساب وجوهات که برای شهریه داده بشه. خب برای اون مسئول وجوهات هم سوال شده بود، به من گفت من از خدمت ایشون سوال کردم که شما این رد مظالم رو چیکار میکنید؟ مثلا فکر میکردم حالا از طریق مثلا والده و اینها فقرای هستن که به اونها داده میشه و اونها سرچ میکنن. ایشون فرمودن که من رد مظالم رو خودم مصرف میکنم. برای مثلا دارو و نمیدونم این چیزهایی که لازم هست. به شما عرض کنم به چه ملاقی شما؟ خب شما که چون یه وقتی من یادم هست در اوائل طلبگی به ایشون عرض میگردم که آقا صرف سهم امام برای من خیلی مشکله و میخوام یه فکری بکنم. ایشون به من میفرمود اگر طلبه واقعا طلبه باشه، اون چه که به حسب متعارف از اون خواسته شده باشه، مطالعه کنه، درس بگه، درس بخونه، بنویسه، میفرمودن هیچ پولی برای او حلالتر و عطیه و از سهم امام نیست. اینو خود ایشون به ما فرموده بودن. من میگم شما مگه سهم امام مصرف نمی کنی؟ این جواب رو ایشون به من داد که واقعا حالا خیلی عجیب بود. وقتی برای یکی از این بزرگان عرض کردن خیلی منقلب شد. ایشون فرمود که من مدتی است که نه درس میگم، نه درس مینویسم، نه حال مطالعه کردن دارم، هیچ کار علمی ندارم و در صرف سهم امام برای خودم شبهه کردم، دیگه سهم امام اصلا نمی کنم من و چون هیچی ندارم میتونم از رد مظالم استفاده کنم. خیلی برای ما عجیب بود واقعا که اینقدر تغییر. حالا یه کسی که حالا میتونست بگه خب من یه عمری کار علمی کردم دیگه، حالا این تتمه عمر هم دیگه بالاخره متعارف هست، اغلایی هم هست، حالا در سایر رشته ها سایر مشاغل یه کسی 20 سال 30 سال برای جای کار میکنه بعدا بازنشست میشه تا آخر عمر یک حقوق بازنشستگی میگیره. ولی فرمودن نه، من الان شبهه دارم در صرف سهم امام و چون هیچی واقعا نداشتشون، ایشون از دنیا رفت، مال شخصی واقعا هیچ نداشت و اون چه که ازشون موند در وصیت نامه نوشته بودن که این باید در صرف در شهریه طلاب بشه که ما 4 سال شهریه ایشون رو در حوزه داریم، چیزی که در تاریخ حوزه نظیر نداشت. البته اون موقع در حسابشون پولی مقدار نبود ولی خب مقلدین ایشون آوردن تا 4 سال شهریه دادیم. بعد دیگه این مرکز فقهیشون خیلی گسترش پیدا کرده بود، قدرت نداشتیم دیگه این شهریه رو ادامه بدیم، ولی شهریه مشهد هنوز ادامه داره به حمد الله به برکت امام هشتم علیه السلام. علایالن فرمودن اون چه که هست باید اینطور، هیچ مال شخصی ایشون نداشت که بگه خب حالا از اموال شخصی خودم مثلا من استفاده میکنم. از اول طلبگی در همین مسیر طلبگی بود، مسیر علم بود، هیچ وقت در فکر مسائل اقتصادی و کارهای اقتصادی و عرض این گونه امور اصلا وارد نشدیشون. حالا یاله میخوام عرض بکنن این تعبیر و حق و نفسه که علیک ان تستعملها بطاعت الله عز و جل، این خیلی مهمه. ما خدا رو شکر بکنیم که در این مسیری باز مراقبت بکنیم، اوقاتمون رو بیشتر در این مسیر قرار بدیم. ماها اگر 1 دقیقه عمرمون بدون استعمال در اطاعت خدا باشه، خسران بزرگیه برای ما، خسارت بزرگیه برای ما. ما که تا کنار این اقیانوس و در خود این اقیانوس قرار گرفتیم، حالا اگر بخوایم استفاده نکنیم این دیگه خسران بزرگیه. خدا همه ما رو موفق به عمل این تعبیر بفرماید انشاءالله. خب بحث در فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه بود که عمده فرمایش امام رو ذکر کردیم. یک تتمه داره در کلام امام که این تتمه در عرض میکنم که بعد از اینکه کلام مرحومای حائری استادشون رو نقل می کنن و دو جواب از کلام مرحوم آقای حائری میدن. خب یادتون هست که ما قبلا کلام مرحوم آقای حائری رو نقل کردیم ایشون و دفاع هم کردیم و گفتیم اون جوابی که مرحوم اصفهانی از مرحوم حائری داده درست نیست. ایشون فرمود وقتی زمانی یک امر واحد مستمره با آمدن تغییر یا تخصیص این قطع میشه، انقطاع پیدا میکنه. انقطاع که پیدا کرد دیگه برای بعد از او چیزی وجود نداره تا ما به او تمسک بکنیم. استمرار انقطاع پیدا میکنه. امام در جواب از مرحوم آقای حائری خب دو جواب دادن که حالا جواب اول شبیه همون جوابی است که مرحوم اصفهانی دادن که اطلاق عبارت از رفض القیود نه جمع القیود. اما در جواب دوم که این باید مقدار درش دقت بشه می‌فرمان کون الزمان امرن مستمرن واحدا لا یلازم و کون مقتزل اطلاق وحدت الحکم. می فرماید این که زمان یک امر واحد و مستمره این ملازمه نداره که ما بگیم که اینجا یک حکم داریم و اون یک حکم با آمدن مقید از بین رفت. لا یلازم و کون مقتضی اطلاق وحدت الحکم به حیث و از انقطع فی زمانن انقطع مطلقا. بعد می‌فرماید این خصوصیت که انقطع فی زمانن انقطع مطلقا این مربوط به عام مجموعیه. در عام مجموعی اگر در این مجموعه زمان در یک آنش تخلف به وجود بیاد انقطاع پیدا میکنه. اما میفرمان در اینجا این چنین نیست. فَإِنَّ لَازِمَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُ الْحُكْمِ كَالْعَامِ الْمَجْمُوعِ وَلَازِمُهُ عَدَمُ لُزُومِ الْإِطَاعَةِ لَوْ عَصَاهُ فِي زَمَانٍ معنى الواقع فی اشباه اوفو بالعقود خلاف ذلك. می فرماید ما مسلم می دونیم در اوفو بالعقود اگر مثلا فرض کنید بایه روز اول وفا به عقد نکرد جنس و تحویل مشتری نداد، روز دوم وفا به عقد نکرد جنس و تحویل مشتری نداد، روز سوم همینطور، اما از روز چهارم باز اوفو بالعقود گریبانشو میگیره باید وفا به عقد بکنه. در اوفو بالعقود با اینکه زمان واحد مستمره اما اسیان در بعضی از ایام موجب از بین رفتن حکم نیست و این حکم در بقیه ایام وجود داره. پس معلوم میشه ما نهنفی یعنی زمان واحد مستمره عنوان عام مجموعی رو نداره. بعد میفرمایند بل فرض و مثل العموم المجموعی المقتضی لانتفاع الحکم انتفاع جزء من الزمان خروج عن محط البحث. اصلا اگر کسی بیاد در اوفو بالعقود بگه آقا ما زمان رو به نحو عام مجموعی حساب میکنیم و لازمه عام مجموعی است که اگر در یه آنی تخلف و اسیان شد در بقیه آنات هم دیگه حکم وجود نداره، میفرمان از محل بحث خارجه. چون مسئله خیلی واضحه دیگه، اگر عام مجموعی شد، اگر زمان به نحو عام مجموعی شد نتیجهش همینه. خب تا اینجا تقریبا به یک مثال استدلال میکنن، میان در اوفو بالعقود زمان واحد مستمره، چرا متقطع و مفرد نیست؟ برای اینکه اینطور نیست که وقتی وای امروز وفا کرد بگیم یک ثواب یک حد، فردا وفا کرد یک ثواب یک حد. بگیم آقا یک کسی جنس فروخته مشتری رفته اما هر روز که این جنس رو تحویل داده یک وفا یک حد، یک وفا یک حد. ابدا اینطور نیست. زمان در عفو العهود مسلم یک واحد مستمره. شاهد آوردم برای اینکه عنوان عام مجموعی هم نیست، همون شاهدی که عرض کردیم. و در نتیجه در این مثال مسلم این نه عام مجموعی نه عام استغراقی، پس یک عنوان استمراری، استمرار ازمانی، استمرار ازمانی به همون نحوی که قبلا توضیح دادن که طلبهای متعدد نیست، مطلوبهای متعدد نیست، منتها یک نوعی از طلب است که اگر در یک آنی اسیان بشود باز این طلب باقیه.
این همون عام استقراقی
نست
استاد،
درست به این
سوش
عوض کرده نیستی. عام استقراقی باید ما چه بکنیم؟ باید بیم احکام متعدد، طلب ها متعدد، موضوعات متعدد. اینجا ما تعددی نداریم، تعددی نداریم. حالا اجازه بفرمایید، اشکال عمده‌ای که ما در فرمایش امام داریم شاید به همین برمیگرده. عرض میکنم که بعد میفرمان بل لنا ان نقول ان الزمان و ان کان واحدا مستمرا تتقدم اجزاؤه الفرضیه بعضها علی بعض لکن الحکم المستفاد من الاطلاق بالنسبه الی اجزائه ارضیون لکن لا به معنا کون مختزل اطلاق شمول المطلق للاجزا بل به معنا لزوم الوفا بالعهد مثلا من غیر تغییر به زمانه. می فرمایند که درست اجزاء زمان یه اجزاء عرض می شود که فرضی داره، یعنی خب اجزایی که قبلا نیامده الان باید فرض بکنیم، این جزء نسبت به اون جزئی که نیامده تقدم داره. میفرمایند زمان یک اجزای فرضی طولی داره، هر جزئی میره جزء بعد میاد. اما میفرمایند این اطلاق زمانی که در اینجاست، این اجزا به منزلت الموجود در نظر گرفته میشه و عنوان ارضی رو پیدا میکنه. تمام اجزا رو عرف یک جا در نظر میگیره، به حسب الواقع طولیه اما به حسب نظر العرف میگه موقع از حالا تا غروب، عرف این رو عرضی میگیره، اجزایش رو در نظر میگیره. این اطلاق نسبت به اجزاه. اما میفرمایند نسبت به اجزاه نه به این معنا که مولا کل جزء جزء رو در نظر میگیره، بلکه به این معنا که این حکم در این زمان هست، مقید به قیدی نیست، یک حکم واحده در زمان واحد، مقید به قیدی نیست.
مطلق
معناش همینه. مقتضای اطلاق میفرمان شمول المطلق للاجزا نیست، بل به معنای لزوم الوفا بالعهد من غیر تغییر به زمانه. حالا این کلام آقای حائری هم اینجا، کلامی که در جواب از مرحوم آقای حائری استادشون دادن رو ذکر کردیم برای تکمیل این قسمت از اصل نظریه امام. اما اون چی که ما به ذهن قاصرمون میرسه در مناقشه بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه، عرض کردم این فرمایش رو هم مرحوم والد ما احسن تحقیقات در این بحث به حساب آوردن و پذیرفتن. ببینید ما از اون تعبیر اولی که خود امام شروع کردن از اون شروع میکنیم. آمدن فرمودن ما نحن فی از قبیل دوران بین اقل و اکثر است و در دوران بین اقل و اکثر ما به اقل عرض میکنیم. خب اشکال این است که فرض ما اینه اگر زمان یک واحد مستمره دیگه اقل و اکثر نداریم اصلا. اگر ما فرض کردیم اینجا زمان عام استقراقی نیست، عام مجموعی هم نیست، دیگه ما اقل و اکثر اصلا نداریم، یه چیزه. و آخوند و مرحوم آقای حائری و اینها هم که فرمودن بعد از آمدن مقید و مخصص این از بین میره، خب میگن یک چیزه. شما باز مسئله رو بردین روی اقل و اکثر. اقل و اکثر که بشه، شاید همین آقای سجادی و آقای لطیفی هم همین در ذهنشون بود، اقل و اکثر که بشه یعنی هر جزئی را جداگانه در نظر گرفتن. این معناش اینه، این روحش بر میگرده به همون مفرد بودن و تقدیر. چی میفرمید؟ در
ما بیان بگیم اگر استعمال نشه اما اگر این استعمال از خود لفظ استفاده نشه و مقدمات احمد استفاده
یا از قرینه مناسبه دارد نیست درست. چرا چه فرقی میکنه؟ این پاره بسی؟
اگر ما اگر این استعماره از دست فرد نیشه کنید لفتی مرتدش شد همون شده همون فرموشه های گذاشته شما اگر من این استعمار از اطلاع از معونه
نه این ها فرقی نمی کنه. در این مطلب حق با امامه. اصلا اون روز اوائل هم مرزی کنم این الفاظ اینجا خیلی نقشی نداره.
اما شما
فرمودیم منطقه اینجا بحثی ما داریم بسید تو لفت رو مرزی کنم. خب اون حرف درست نیست، اون حرف درست. اون حرف درست کردیم ایشون مسئله رو برگردن به وضع، نه به اطلاق مستفاد از مقدمات حکمت. نه اینا فارغ نیست اینجا آقا. ببینید اصلا ذهن خودتون رو متمرکز بکنید. ما یه زمانی رو میگیم متکلم ارادی کرده، یا گفته فی کل یومه، یا گفته مستمرن، یا استمرارش از اطلاق فهمیدید. حالا میگیم همه اینا یا به نحو افرادی مفرد یعنی یکی یکی میکنه مقطع، یا به نحو مفرد نیست، یکیه، یک زمانه، یک زمانیست که استمرار داره. خب این استمرار الان قطع شد. این الفاظی که حالا او فی کل یومن باشه، مستمرن باشه، از اطلاع استفاده بشه، فرقی نمیکنه. در این جهت هم با خود امامه، ایشون فرمود این الفاظ ما کاری نداریم بشه. اما اگر فرمود اگر به صورت استمرار شد دوران بین اقل و اکثر، این به نظر ما اشکالش این است که آن دوران بین اقل و اکثر جاییست که ما بر هر جزئی بتونیم یه استقلالی قائل بشیم، بر هر جزئی یک حکم مستقل، یک موضوع مستقل باشه. بفرمایید.
اگر اقل و اکثر رو ارتباطی بگیرم
نه نیست، اون تو عام مجموعی باز میشه، او در صورت است که اینجا عام مجموعی باشه. چی اینجا؟ خب اون حرف اون حرف درست، حالا اون به اون حرف میرسیم، به اون حرف میرسیم. نه اصلا به اون حرف میرسیم که اون اشکالی که ایشون به شیخ هم داشت بهش میرسیم. حالا زیبه دید. و همچنین ببینید من میخوام بگم سه تا تعبیر امام دارن. این سه تا تعبیر تقریبا هر کدام خلفه، خلف فرض. اصلا تعبیر به اقل و اکثر خلف فرض. تعبیر دومشون این است که ما نسبت به بقیه میگیم ظهور اون آن باقیه. همه حرفا همینه که این ظهور از بین رفته. وقتی میگه اکرم العلماء مستمرن و لا تکرم زیدن یوم الجمعه، این استمرار قطع شد در زید، یه استمراری وجود نداره اصلا. تا واقع بگیم آقا بله، اگر بگیم لا تکرم زیدن، این زید روز جمعهش یک زمانی، روز شنبهش یک زمانی مستقل، باز برمیگرد به مفرد بودن، اینم خلف فرضه. اگر میگیم مفرد نیست، میگه آقا پس استمرارش در زید چی شد؟ قد شد دیگه، چیزی وجود نداره که بگیم در بقیه زمان ها نسبت به زید حجیت داره. و همچنین اون دلیل سومشون و بیان سومشون فرمودن دلیل مخرج دلالت بر خروج یک فرد رأساً نداره، نمیخواد زید را برای همیشه از اکرم العلماء خارج بکنه. ما جواب این است که اگر ما گفتیم زمان استمراری، نتیجهش این میشه. اگر بگیم زمان استمراریه، بین این که بگیم لا تکرم زیدن با لا تکرم زیدن فی یوم الجمعه یکیه. اونا که استصحاب خاص میکنن میگن آقا این زید برای همیشه خارج شده روز جمعه. بله، حالا یوم الجمعه شه تأکید بیشتریه، چون فرض ما این است که مفرد نیست. اگه مفرد نیست یعنی بین روز جمعه و شنبه فرقی نیست، حکیمه، یه تأکید بیشتریه. یا مبدعشو به قولشون ذکر کرده یا تأکید بیشتریه. ببینید، یا از این داخل اشکال اینه، اگر اینکه در ذهن شریف شماست که برشی یوم الجمعه گفته، چون غالب مواردی که اینطور میگن زمان مفرد قرار میدن، زمان مفرد قرار میدن، میگن جمعه یه روزیه، شنبه یه روزیه، یک شنبه یه روزیه، جمعه رو اکرامش نکن. وقتی مفردم بود در غیر از روز جمعه مسلم به همون عمومه ها. این نمازی در من
روز عرض کردم بود در وقت چطور من چطور مولا چطوری بگه که تو هفته مجموعی، اما این جمعه این وقت هم نباشه، اینه باید چطوری باید کنیم مولا که مجموعی شنبه تا پنج شنبه در اون هفته بعدش این سنین باشه، مجموعی هم باشه، اما این جمعه وقت ازش نباشه. کلی نامه داری نامه داری نامه داری نامه داری نامه داری
بگیر که مجموعی است دیگه، اما یوم جمعه نباشد، همیشه
میگه به صورت مستمر روی مجموعی
هم باشد. این فقط به مفرد بگیره،
یعنی
مفرد هم نمیشه. نمیشه چرا؟ بله؟ سیانای فاعتش هم واحده، مجموعش واحده، مجموعی هم باشد. خب همین نمیشه، ما مخبیم این دیگه تصویرش نمیشه که مفرد نباشد، بعد از تخصیص رو هم اراده بکند اطاعت اسیان واحد باشه، این جمعش نمیشه. نه خب همین نمیشه، همین بله بله و همین ما اشکالمون به امام همینه. میم شما میخواید از یه طرف مفرد نباش، از یه طرف هم عرض میشود که بعد از تخصیص رو هم شامل بشه، از یه طرف هم یک اطاعت اسیان باشه، این نمیشه. این نمیشه
تصویر.
بله؟
در
روزه تصویر، اون مجموعیه، اون در روزه اون رو مجموعی داره. حالا باز در فرمایش امام نکات دیگه هم ممکنه به ذهن برسه، انشاءالله خودتان تعمل بفرمایید، شنبه عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.